مناسب رو منصوب بکنه، یعنی اون چیزی که دولت شاید نتونسته به خوبی اجرایش بکنه، چون منافع مدیر از منافع مالک کاملا مجزاست توی دولت. دولت نمیتونه مدیری رو منصوب بکنه و اون که اون کار کردی رو ازش انتظار داشته باشه که ما از بخش خصوصی داریم.
بله.
ولی بخش خصوصی بنا به منافعی که برای خودش طبیعتاً در نظر داره باید مدیر و انتظار بر اینه و حتما هم اتفاق میافتن مدیری رو منصوب بکنه که حد اکثر منافع رو برای اون شرکت به دنبال داشته باشه.
بله. چون راجع به بخش خصوصی بله. صحبت کردین، آقای طلایی اینجا به نمایندگی از اتاق بازرگانی همراهمون هستن. آقای طلایی، ما الان یه بخشی از مشکلاتی که در رابطه با مردم برای کاهش دستگیری دولتی و سهم دولت در اقتصاد مطرح کردیم، خب نگاه مردم و فرهنگ سازی رو بهش اشاره کردیم، یه سری عیوب ساختاری رو در دولت و حالا خود بخش خصوصی که وقتی وارد میشیم، خود بخش خصوصی در این رابطه با چه معضلاتی مواجه است؟
ببینید، ما اگر کارنامه واگذاری ها رو نگاه بکنیم امروز میتونیم بگیم کاملا شکست خورده است. یعنی نحوه واگذاری، اون اهلیتی که دارن عنوان میکنن به چه کسی داره واگذار میشه، اینا بررسی نشده بوده. عملا آیا اون شخص واقعا بخش خصوصی بوده یا خیر، این موضوع اوله. دوم این که ما موقعی که میریم یه شرکتی رو باید به تملک در بیاریم، اطلاعات واقعی رو نیاز داریم، در صورتی که تو واگذاری ها اطلاعات واقعی واگذار نشده، همونطوری که فرمودن فقط به دید درآمدزایی بوده. بخش خصوصی تو یه جایی متوجه میشه که اون شرکتی رو خریده، اون کارخونه ای رو که تملک خودش در آورده با چه دیونی،
اطلاعات کامل درست بله. و واقعی رو به بخش خصوصی نمیده. من قبل از این شما ادامه بدید، خانم سید فاطمه حسینی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هم به جمع موظف شدین، سرمایه بکنم بعد برگردیم به شما. خانم حسینی سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم، از سلام و ادب و احترام دارم به سرکار عالی و همینطور شنوندگان محترم برنامه و مهمان اجمل.
خیلی متشکرم. ما مهمانان زیادی داریم البته، اما الان در حال حاضر آقای طلایی دارن صحبت میکنن از اتاق بازرگانی ایران. خواهش میکنم که یه به صورت کوتاه آقای طلایی صحبتشون تموم بشه، برگردید به شما، نظر شما رو هم بپرسیم.
ببینید، موقعی که شرکت به تملک در میاد، اگر اطلاعات درست بهش اعلام شده باشه، بدون دیونش چقدره، به سازمانهای مختلف دولتی چقدر دیون داره، خب میتونه تصمیم بگیره آیا اصلا اینو به تملک در بیاره یا در نیاره. اصلا
مهم نیست،
عملا دولت داره دیونش رو واگذار میکنه به بخش خصوصی.
آره. خب عملا هم گفتن که بخشی از اون چیزی که واگذار شده رد دیون بوده دیگه.
خب نه، یه بخشیش در مقابل مردم اتفاقا، یعنی به سازمان اون مالیاتی بدهی داره، به سازمان تامین اجتماعی بدهی داره، به جاهای مختلف بدهی داره. دولت هم داره یه درآمدی رو برای خودش کسب میکنه از محل اون واگذاری، هم داره دیونش رو به بخشای ثالث داره واگذار میکنه به بخش خصوصی. بعد حالا تو اونجا میاد عنوان میشه که بخش خصوصی مدیریت درستی رو نداشته و نتونسته اجرا بکنه. این مشکل.
خیلی متشکرم. خانم حسینی هم نظرشون رو بپرسیم. خانم حسینی عزیز، ما در راستای این که بتونیم سهم فعالیت و مداخله دولت‌ها رو در اقتصاد کم بکنیم و بالاخره اونها رو برگردونیم، دولت‌ها رو به وظیفه حاکمیتیشون، به وظیفه‌ای که در رابطه با سیاست‌گذاری، تسهیل‌گری، هماهنگ کننده و اینها دارن، چه باید بکنیم؟ دوستان بحث خصوصی سازی رو مطرح کردن و اینکه به هر حال باید اقتصاد ما در درجه اول مردمی بشه تا این اتفاق شکل بگیره، اما میدونیم که در طی این سالها چندان موفق نبودیم در راه دستیابی به این هدف. بفرمایید نظرتون.
بله، همونطور که اشاره فرمودید، اجرای قانون سیاست های اصل 44 قانون اساسی دقیقاً این با این روی کرد بود که تحولی رو در اقتصاد کشور به وجود بیاره. روی کرد این بود، اما اجرا و در نتیجه بررسی آنچه کتاب امروز گذشت نشون داده این هست که چالش آسیب جدی در این حوزه وجود داره و از دستیابی به اهداف فاصله داریم. اما میشه دقیقاً به این صورت موضوع نگاه کرد که ما اولین کشوری نیستیم که بحث خصوصی سازی رو در واقع اجرا میکنیم و پیاده میکنیم و فکر میکنم که مطالعه در واقع موارد موفق جهانی و همینطور حالا کشورهای در حال توسعه، کشورهای توسعه یافته و موارد متعددی که در واقع اجرا شده میتونه کمک کنه که ما این آسیب ها رو در این حال با تجربه‌ای که در حال حاضر از اجرای قانون و قانون داریم در حقیقت به یک راهکار مناسب دست پیدا کنیم.
خب چه جوری؟
یکی از موارد پر اشکال این بوده که به نظر میاد راهکارها و در واقع رویکردی که اتخاذ شده در قانون بنا به این که قانونگذار به دنبال این بوده که خدای نکرده حقی اجحاف نشه از فردی، لذا رویکرد در واقع به صورت یک رویکرد رقابتی با یک رقابت محوری دقیقا صورت گرفته، از جهت اینکه شبیه مزایده دقیقا این کار صورت گرفته. اما برخی کشورها به جای روش مزایده روش گفتگو رو، مذاکره رو در حقیقت در پیش میگیرن. این باید بحث بشه، بررسی بشه. اینکه دوام یک بنگاه، ببین ما مرتبا در مجلس الان تحقیق و تفحص‌های متعددی در طول مجلس دهم داشتیم از موارد واگذاری در بخش در خصوصی سازی. عمدتا در واقع نگاه به روی این هست که با چه قیمتی واگذار شده، منتها نگاه به این که تداوم این در واقع بنگاه، تداوم فعالیتش، توسعهش، حفظ اشتغالش، توسعه اشتغالش، اینها در حقیقت بایستی مد نظر می بود، اینها کمتر مورد توجه قرار می گیره. عمدتاً میاد روی بحث این که خب ممکنه در واقع
درست میفرمایید، منتها من خیلی متوجه شدم که خب مثلا با توجه به شرایطی که الان در کشور ما وجود داره، به لحاظ شرایط اقتصادی، تعاملاتی که داریم، وضعیتی که بخش خصوصیمون و فعالان اقتصادیمون دارن و به هر حال شرایط دولت، الان راه حل برای رسیدن و تحقق و این هدفی که در نظر گرفتیم چیه دقیقا؟ خیلی مشخص بفهمید راه حل چی هست و باهاتون خداحافظی.
ببین من عکسم خدمتتون، یکی این که ما در مسیری که رفتیم بایستی مسیر رو از جهت در حقیقت نتایجی که داشته و پیامدهایی که داشته بررسی کنیم در امر خصوصی سازی. به نظر میاد که با انحرافی که در واقع از هدف وجود داشته به اون توفیقی که میخواستیم دست پیدا نکردیم.
یعنی معتقدین اگه شرایط واگذاری رو تغییر بدیم میتونیم موفق بشیم؟ فقط
این یک بسته است. وقتی که ما بحث شورای رقابت رو داریم، شورای رقابت در جایگاه و ساختاری که داره توان ایفای وظایفی رو که براتش قرار داده نداره، عملا به نظر میاد که باید در ساختار شورای رقابت هم تجدید نظر بشه. ما هر جایی که در حقیقت اقتصادمون بتونیم زمینه رقابت رو فراهم کنیم میتونیم در حقیقت موفق باشیم. این در بحث‌های خارج از موضوع خصوصی سازی است که من بحثش رو میکنم. منتها وقتی وارد بحث خصوصی سازی میشیم باز اینجا باید نگاه کنیم که رویکرد ما در حقیقت رشد هست، پیشرفت هست و توسعه اقتصادی کشورمون هست. آنچه که میتونه این رو بیش از پیش تضمین کنه چه نوع واگذاری میتونه باشه؟
بله بسیار خوب، خیلی ممنونم خانم حسینی، از شما باهاتون خداحافظی میکنم. خانم مفروض ما حواسمون به شما هست، عذرخواهی میکنم سیاد خواهی تلفن باقی موندید. من آقای میرصالحی مدیر کل مالکیت صنعتی وزارت صمت هم خیلی وقت ساکتن. آقای میرصالحی، ما تو اقتصاد کشورهای بازار آزاد میبینیم که دخالت دولت ها حد اقل است، دنبال رسیدن به اقتصاد آزادیم؟
ببینید صرف خانم اصندوق، دولت یک جایگاه حاکمیتی، نظارت و تنظیم روابط داره و نباید وارد در واقع تصدیگری بشه. من این که میفرمایید در کشور ما یک فرهنگ قبول ندارم، اصلا فرهنگ نیست. ما دولت
نه، من نگفتم فرهنگ، گفتم نگاه مردم.
نگاه
حالا شما اگه مثلا جای دولتی کار بکنید یا خصوصی، کدومو انتخاب میکنی؟
حالا عرض میکنم تو ببینید، ما دولتی ها این تمایل رو نداریم که در حوزه حاکمیت باقی بمونیم، به خاطر اینکه اولا حاکمیت و نظارت
انتظار ندارید که قبول کنم این حرفتون.
اجازه بدید عرض میکنم. حاکمیت و نظارت کردن کار سختیه.
بله.
کار راحتی نیست که ما نظارت بکنیم. یه کار فکریه، یه توانمندی خاصی میخواد، تجربه خاصی میخواد، آشنایی به همه ابعاد کار رو میخواد تا بتونیم یک حاکم خوب باشیم و بتونیم خوب نظارت بکنیم. بنابراین خود به خود سر میخوریم به سمت تصدیگری. حالا تصدیگری نسبت به حاکمیت یک مزایا و مزیت‌هایی رو داره. شما اگر نگاه بکنین در دولت، میبینین که شرکت‌های دولتی همیشه حقوق مزایای بیشتری دارن نسبت به اونهایی که دارن در وزارتخونه‌ها کار میکنن، به خاطر اینکه اونها یک درآمدهایی براشون ایجاد میشه و اونها این حقوق رو برای خودشون حفظ میکنن. بنابراین همیشه دولت علارغم برنامه‌های کلانی که داره که بایستی که تصدیگری رو به بخش خصوصی واگذار کنه، اما بدنه دولت همواره مقاومت کرده و اون بخشی که نباید دست دولت بمونه رو دست خودش نگه داشته، به خاطر اینکه برای کارکنان اون مجموعه یک مزیت‌هایی داشته، یک ویژگی‌هایی داشته، یک درآمدهایی رو در واقع ایجاد کرده. بنابراین همواره این اتفاق افتاده که ما در تشکیلات دولت به جای اینکه اون جایگاه حاکمیتی و نظارتی رو حفظ بکنیم، سر خوردیم اومدیم وارد تصدیگری و تصدیگری کردیم و همواره این رو سعی کردیم برای خودمون چه کار بکنیم؟ نگه داریم. یکی از دلایلی که در واقع خصوصی سازی انجام نمیشه اینه، این مقاومت در واقع بدنه دولت علارغم برنامه‌های کلان دولت. دومش هم که در مطلب قبلیم همونطور که من خدمتتون عرض کردم، در واقع شرکت‌هایی میخواد به بخش خصوصی واگذار بشه که این شرکت‌ها شرکت‌های سوددهی نیستن، همونطور که جناب آقای طلایی هم فرمودن، اینها دوین مختلفی رو دارن، تعداد زیادی نیرو دارن که اینها رو وقتی میگیرن همون ابتدا سازمان خصوصی سازی میخواد با اینها یک قراردادی رو یا یه توافقی برسه که مثلا تا 5 سال این شرکت باید همین رو تولید بکنه، این تعداد نیروی خودش هم نگه داره. اون کسی که میخواد این رو بگیره میشینه با خودش حساب و کتاب میکنه، میبینه این شرکتی که میخواد بگیره، این بنگاه اقتصادی که میخواد بگیره تا 5 سال باید ضرر بده. بنابراین هیچ در واقع مشوقی وجود نداره برای این که آدم بره این رو این شرکت رو بگیره.
خیلی متشکرم. صحبت پایانی خانم مفتوح رو هم بشنویم. خانم مفتوح، تا الان چیزی که استنباط کردم از صحبت‌های بزرگوارانی که اینجا در استودیو هستن و یا به صدا تلفن می‌دونم بوده که ما الزاماتی رو که باید داشته باشیم و بسترهایی رو که باید داشته باشیم تا بتونیم برسیم به این کاهش تصدیگری دولت، در حال حاضر آماده نیست. هم نگاه مردمی، هم عیوب ساختاری، هم رانت و فساد و بقیه مواردی که در بدنه دولت ها وجود داره، اینها موانعی هستن که پیش روی دستیابی ما به اون هدف عالیمون که خصوصی سازی و کاهش تصدیگری دولت هست میاد. شما چقدر امیدوارید به این موضوع؟
خواهش میکنم. دوستان البته نکات درستی رو اشاره فرمودن، ولی بعضا هم خواهشم اینه که یک ذره نگاه منصفانه تری نسبت به عملکرد خصوصی سازی تا حالا اگر داشته باشیم، شاید توی ادامه راه هم بهمون کمک بکنه، یه ذره چالش ها رو هم کمتر بکنه. اینکه باید بستر فراهم بشود، اینکه باید اقتصاد یک شرایط رقابتی رو داشته باشه و بعد ما بریم در واقع سراغ خصوصی سازی، چیزی نیست که در واقع رد بشه و به اتفاق در واقع همه روی این مسئله اتفاق نظر دارن که یه همچین بستری باید فراهم بشه و بعد بریم در واقع. شاید گام بعدی میبایست واگذاری میبود، ولی خب اقتصاد ما یه اقتصاد خیلی پیچیده‌ای بود، سهم بخش دولتی سهم خیلی بالایی رو داشته و داره هنوز هم، و اینکه تعداد خیلی زیادی شرکت که 100% فعالیت تصدیگرانه میکردن دست دولت بودند و هنوز هم شاید دست دولت هستند بنابراین شاید این دوتا کار باید به موازات انجام میشد، یعنی هم این که به سر فراهم میشد و هم این که واگذاری اتفاق میافتاد، کاری که تقریبا انجام شد. ولی این که یه اعتقادی داشته باشیم که واگذاری ها 100% شکست خورده است، نه، من خواهشم اینه که مطالعات پژوهشی که در
البته این منظور مهمانان هم این نبود که شکست خورده، داشتن چالش ها و دغدغه هاشون رو میگفتن،
این شکلی به کار برده شد. نه، خواهشم اینه که گزارشاتی رو ارزیابی، نتایج ارزیابی شرکت ها رو در واقع هم سازمان خودسازی، البته با کمک و پتانسیل نیروی بیرون از سازمان و در واقع متخصصان دانشگاهی این کار رو انجام داده، بعضا نتایجش هم روی سایت سازمان هست مشاهده بفرمایید. درسته خصوصی سازی کار خیلی سختیه و هر یک موردیش که شاید به چالش بر بخوره، تمام 500 خورده این مورد رو که واگذار کرده رو میتونه زیر سوال ببره به خاطر حساسیت هایی که توی جامعه روش وجود داره. ولی اگر نکات مثبت این مسئله رو در نظر بگیریم ان شاء الله یه ذره راحت تر.
پس شما امیدوارید به این دستیابی به این هدف؟ خانم
شما چند میدید خودتون که در خصوص سازی هستید؟
نمره رو می‌فرمایین؟
بله،
نمره سازمان خصوصی سازی رو در چارچوب قوانین و مقررات رعایت چارچوب قوانین و مقررات اگر در نظر بگیم، واقعا سازمان خصوصی سازی جز سازمان هایی که نمره خیلی بالایی رو به خودش میتونه اختصاص
بده. نه، خصوصی سازی رو دارم میگم، حالا اینی که سازمان به وظایفش انجام داده و نتیجه خصوصی سازی که اصل 44 مقام معظم لعبری گفته، واقعا در این چند سال نمرش رو چند میدید؟
بهتره که توجه داشته باشیم که اصل 44 که مقام معظم رهبری سیاست‌هاش رو ابلاغ فرمودن در سال 87 هم قانونش نوشته شد، فقط واگذاری و خصوصی سازی نبود، خصوصی سازی یک بخشی از اون سیاست‌ها و قانون رو به خودش اختصاص داد. این که در واقع یک بخش بزرگی از قانون اصل 44 به فضای رقابتی در واقع اختصاص پیدا می‌کنه و شورای تحت عنوان شورای رقابت رو شکل میده و و و موارد خیلی زیادتری رو در واقع و بخش تعاون هم در کنار این باز جزء سیاست اصل 44 و همچنین قانون اصل 44 بود، یعنی تمام اصل 44 رو نباید معادل خصوصی سازی در نظر بگیره. ولی خصوصی سازی توی مورد خودش هم در واقع اگر بخواد سنجیده بشه، من خدمتتون عرض کردم نتایج ارزیابی ها نشون میده، نه اینکه خود سازمان خصوصی بخواد ادعا بکنه. بخش زیادی از شرکت ها بعد از واگذاری بهبود عمل کرد داشتن و اون چیزیه که از خصوصی سازی انتظار میره، بهبود کارایی، بهبود سرمایه گذاری، بهبود در واقع افزایش اشتغال. در بخش اعظمی از شرکت ها ما این رو شاهد بودیم و بعد هم البته نمی کنیم که بعضی از شرکت ها ناموفق بودن.
خیلی متشکرم خانم مفتوح، با تو خداحافظی میکنم. خیلی خب، من برگردم اون سوالی که از آقای میثالی پرسیدم و جوابش رو البته نگرفتم. آقای سفاری شما پاسخ بدید، ما گفتیم که تو اقتصاد کشورهای بازار که اقتصاد آزادی هست، تصدیگری دولت ها حداقل است، هدف ما رسیدن به این نوع اقتصاد هست؟
ببینید، وظایف دولت به سه وظیفه تقسیم میشه در اقتصاد پیشرفته. یکی ایجاد امنیت. حالا وقتی ما میگیم امنیت، امنیت شغلی هم هست، یعنی همین بیمه بیکاری که میبینید برای امنیت شغلیه، حداقل لازم در نظر میگم برای امنیت.
دو، چی میتونه اینو تامین بکنه؟ همین امنیت که شما میگید.
دقیقاً، آموزش رایگان، بهداشت و درمان. اگه ما دقت کنیم میبینیم ما یکم عوض شده، یعنی دولت ما به جای که بیاد وظایف دولتیشو عمل کنه، رفته بیشتر وظایف تصدیگر خصوصی سازی. حتی جالب بگید ما بخش خصوصی فرضاً ایران خودرو سایپا خصوصی کردن،
خب
اسمن اینه که 20% دولته، اما وزیر عوض میشه تصمیم میگیره مدیر عامل عوض کنه، یه شبه عوض میکنه. یعنی نشون میده اسمن خصوصی، واقعا دولتی ها چسبیدن، یعنی اصلا راهی نیست، اصلا بسترهای خصوصی.
دلیلشو همون مواردی میدونید که آقای میثالی اشاره کرده، یعنی کسب قدرت.
یه چیز جالب میگم، یعنی شما سهام میشن واگذار شده، اما وزیر وقتی میخواد مدیر عاملی شرکت رو عوض کنه، شب عوض میکنن. چرا؟ چون نشون میده بسترهای خصوصی آماده نیست.
آفرین.
یعنی ما مشکل ما خصوصی در یه بستری معنی پیدا میکنه.
بله.
وقتی شما، من مشاور شورای رقابتم، بعد همه یکم دفاع کنم شورای رقابت، من یادم میاد از زمان آقای دکتر پژمان و آقای دکتر شیوا که الان هستش، بیشتر چالشمون اتفاقا با وزارتخونه هاست. وزارت خونه ها باعث شدن این ساختار به وجود بیاد، اجازه میدن مثلا آقا واردات خودرو ممنوع، 10 بار نامه نوشته چرا ممنوع. خب بعد قیمت خودرو نگاه کنه چه اتفاق میفته توش. اصلا میاد وزارت صنعت معدن تجارت نامه میزنه که آقا شما قیمت گذاری نکنید، من قیمت گذاری.
خب این نشون میده که اون دولت هم بحث سیاست گذاری و قانون چیز و تحصیلگری اینا رو هم که نمیتونه انجام بدن، بس همون بده تامین امنیت و اینا رو.
یعنی دقیقا شما وقتی نگاه میکنید میبینید خودسازی انتهای خطه نه ابتدای خط.
بله.
اشتباه گرفتیم، فکر کردیم مثلا ایران خود رو سایپا رو فروختیم 20%. که جالبه ما در شورای رقابت سال 91 صورت جلسه داشت، به وزیر وقت نامه نمیشه آقا تو 20% هم باید واگذار کنی. اگر وزیر واگذار کنه شاید صنعت خود رو ما خیلی پیشرفت میکرد. اما این وابستگی به دولتی ها و دولتی ها به اینا باعث شده که ما جلو واردات خود و خارجی رو ببندیم. ببینید قیمت هم چه اتفاق داره تو جامعه سر مردم میاد، همه عدم کار یا بهره‌وری پایین و مردم به واسطه این ساختار دولت فربه دارن تحمل میکنن.
خب. گام ها چیه؟
مقام معظم الاولی دقیقا همینو گفت، گفت دولت باید کوچک بشه.
خب ما قبول داریم، از شما میپذیریم، به نظر هم منطقی میاد که زمینه های خصوص سازی هنوز فراهم نیست تا دولت بتونه این کاش تصدیگری رو انجام بده. گام هایی که باید برداشته بشه چی هست؟
بریم همه خانم حسینی گفتن، بریم خصوص سازی آلمان شرقی رو نگاه کنیم. ببینید آلمان شرقی یک اقتصاد دولتی بسته، آلمان قبل وقتی دیوار برلین و بعدش اینا قرار شد ادغام بشن، دیدن هر کی رو بزن مدل خودسازی، خب پسرخاله داره، پسرعمو داره، پسرعمه داره، بالاخره اینا واگذار میکنه همه اهلیتی که خانم فرمودن. اهلیت کجا معنی پیدا کنه؟ دیدن هر کی رو بزن مشکل پیدا میکنه.
خب.
یه خانم با تیمش از سوئیس دعوت کردن، 3 سال بهش مهلت دادن که آقا تمام شرکت‌های آلمان شرقی رو واگذار کن. جالبه وقتی شما میرید نگاه میکنید
رشوه نمیگرفت،
همینه دیگه، رشوه نمیگرفت که اهلیت تعریف کرد که اگر شما میخوای کارخونه فرزن فولاده بخری حداقل باید 2 تا کارخونه فولادساز باشی یا خودت معدن مثلا سنگ‌آهن داشته باشی، فعالیتت معلوم باشه، نه دیروز ثبت کرده باشه الان بیاد بخری. به بابت اهلیت ها رو دقیقا تنظیم کرد. بعضا ما به یه سنت واگذار کردیم، نه اینکه پول بگیریم، چون اصلا بحث سیاست گذاری بود نه بحث درآمد. ما یه عالم از کارخونه‌ای که ما الان کارخونه نساجی مون رفتن اصلا آلمان شرقی چون مفت میدادن خریدن، چون تکنولوژیش پایین بود و ایران خیلی از اونها بود، اما اونا میدیدن که آقا این کارخونه با این تکنولوژی دیگه آینده نداره. به عبارت یه تیم 3 ساله اومدن کل آلمان شرقی رو فروختن، خصوصی کردن، ادغام کردن و رفتن. اما واقعیت چیه در خودسازی ما؟ شما متاسفانه نماینده مجلس یکی از بزرگترین مخالفان خودسازی هستن. یعنی شما نگاه کنید فلانی انتخابات داره، بعد شامش و نهارش یکی از شرکت ها بده. من یادم میاد خودسازی استقلال پرسپولیس دقیقا 4 سال قبل مثل همین موقع بود، همین قیمت ها در اومد، همین کارا شد، اما دقیقی 90 سیاسیون گفتن نه آقا جلوشو بگیرید، انتخابات مجلس تو راهه. همین الان هم اگر نگاه کنید ببینید ساختار سیاسی اقتصادی ما اصلا بستر خودسازی رو ایجاد نکرده و عملا تا ما قوانین فرضاً قانونمون چیه، مثلا شما تا آلمان شرقی کسی که یه شرکت رو میخرید تا 5 سال هیچ بخش دولتی نمیتونست بیاد مثلا بیمش ازش بگیره، برقش ازش بگیره، تا 5 سال این فریز میشد که این بلند شه، بعد از 5 سال میتونست بگیره. حالا شما خودسازی تا انجام میگیره همین فردا صبح، چون بیمه مال دولته، از اون و برق مال دولته،
همه هجوم میارن،
همه که رها میکنن تمام اینا حمله میکنن، بخش خصوصی در میره. ما یه عالم بخش خصوصی داشتیم که وقتی خریده، وقتی اینا اومدن در رفته بود آقا ما اشتباه کردم.
بله.
مال خودت خلاصه.
خیلی خوب،
مشکل از این بستر هاست خلاصه.
بله آقای طلایی، میگن که مدیریت بخش خصوصی و گذاری به بخش خصوصی باید به فردی که متخصصه ولی ذی‌نفع نیست اتفاق بیفته و ساختار سیاسی اقتصادی کشور در واقع اجرای اصلاح بشه، که حالا اونم داستانیه برای خودش. اما نکته ای که مهمه، اولا موافقت با این که یه مدیر از خارج از کشور بیاد مثل همین تیم، و آیا فکر می‌کنید که این اتفاق میتونه باعث موفقیت خصوصی در کشور ما با شرایطی که ما داریم بشه یا نه؟ ما تعاملات خارجیمون حالا به هر حال باید به عنوان یک نگاه واقع بینانه قبول بکنیم که از شرایط خوبی برخوردار نیست، حتی اگر بخش خصوصی هم بتونه این مسئولیت ها رو به عهده بگیره و واگذار بشه، آیا میتونه اونطور که مثلا در آلمان غربی و شرقی موفق بود اینجا موفق باشه؟
ببینید، این که حالا نیروی انسانی از خارج بیاد یه بحثه، اینی که ما بپذیریم یک فکر و اندیشه تو کشورمون پیاده بشه یه بحث دیگه است. ما با مطالعه میتونیم برنامه‌های سایر کشورها، حتی این کشورهای دور اطراف خودمون رو یه مطالعه بکنیم، ببینیم اونا چه فرایندی رو طی کردن تو بخش‌های مختلف اقتصادی و رشد اقتصادی رو برای خودشون به وجود آوردن.
مثلا ترکیه، منظورم
ترکیه هست، عربستان هست، امارات هست، قطر هست، کشورهای دور اطراف که از لحاظ اقتصادی یه سری برنامه‌هایی رو داشتن تو بخش‌های مختلف. یعنی مثلا عربستان چجوری تو بخش کشاورزی پیشرفت کرده، کشوری که نه خاک داره نه آب داره، یا مثلا همین کشورهای دور اطراف کوچیک هم که اتفاقا هستن. پس اینی که ما مطالعه بکنیم دقیق و بر اساس برنامه‌هایی که اونا دیدن یک الگوسازی بکنیم برای کشور خودمون.
مطالعه می‌کنیم
استفاده نمی‌کنیم.
ما معمولا
اجرایی نمی‌کنیم. ما میایم این کتابا رو می‌ذاریم تو قفسه ها، فقط میگیم این کارا رو انجام دادیم. این نکته اوله.
بعد مطالعه دقیق
و آسیب شناسی که بیاد بعدم اجرایی بشه. ببینید، دولت امروز 80% اقتصاد تو دست خودش نگه داشته. 20% رو به بخش خصوصی واگذاشته.
مثلا می‌خوام همینجا ببینیم اتاق بازرگانی خودش چیکار کرده.
اتاق بازرگانی مشاوره‌هاشو داده. کی گوش کرده؟
نه، غیر از مشاوره که الان مشاوره 80 میلیون ایرانی همه مشاوره.
نه ببینید،
من می‌خوام ببینید، شما میگی مطالعه کنیم، بیایم برنامه ریزی کنیم، الگو تدوین کنیم. خب اتاق بازرگانی خودش هم میتونه این کار رو بکنه.
فعالان اقتصادی که الان توی اتاق هستن و دارنده کارت عضویت یا بازرگانی هستن، همینا دارن تو خارج از کشور دارن کار میکنن، پس موفقن. هر کدوم ما داریم توی یه جای به عنوان یه فعال توی یه فضایی که رقابتی است، میپذیره که بخش خصوصی در اولویت کارهای کشوره داره کار میکنه.
نه اونجا خب دارن
اتاق بازرگانی
اومده. اونجا دارن در فضای کار میکنن که همه چی مهیاست.
ببینید من دارم عرض میکنم
شما میگی مطالعه، برنامه‌ریزی، تهیه الگو، اینا رو چرا خود اتاق بازرگانی کار نکرده؟
مقام معظم رهبری من ابتدا عرایزم این بود که به دولت میگه برید برنامه‌های اتاق رو بشینید بررسی کنید و بشنوید.
دارین یعنی شما الگو در آوردین؟
بله، الگوهای متعدد وجود داره.
مطالعه کردیم،
منم همین عرض کردم، الگو وجود داره، اعتماد وجود نداره و اینی که میخوان کلن در دست خودشون نگه دارن. من ابتدا عرض ما همین بود، تو بحث سیاست‌های ارزی اتاق بازرگانی از روز اول، از ابتدای فروردین امسال اومده تک به تک برنامه‌هاشو اعلام کرده، گوش نکردن، دونه به دونه به همین هفته گذشته اومدن بحث واردات در مقابل صادرات رو عنوان کردن، اما یه هزینه تقریبا 12 ماه رو گذاشتن رو بخش اقتصادی کشور، رو دوش بخش اقتصادی. ببینید اگر ما بخوایم عزم اینو داشته باشیم،
همون تیم خارجی سوئیس اگه بیاد ایران که آقای سفاری گفتن میتونه کاری بکنه برامون.
با این چالشایی که تو کشور هست خیر، هیچ کسی نمیتونه.
به نظر من واقعیت اینه که شما اگر خواسته باشید، قاعدتاً خانم گفتن اهلیت، هنوز اهلیت معنی نیست، یعنی رئیس خودسازی بعد این سالها
که نمیتونیم
وقتی بگه اهلیت رو تعریف کن،
این اهلیت رو که هم مشکل میگه اهلیت رو نمیتونیم در بیاریم، من میگم پسر خاله دختر خالم بیان، این میشه اهلیت.
این دقیقاً همینه،
همون تیم سوئیس که شما گفت.
آره
باید بیاد، بازم میتونیم
کار کنیم. آیا فرقی که داشتیم اینی بوده؟
خب آیا میذارن همون تیم خارجی هم بیاد این کارو بکنه؟ نه، من به نظرم بیایم همون مطالعاتی که انجام دادیم، همون الگوهایی که درست کردیم رو به بخش خصوصی خودمون تو اتاق بازرگانی واگذار بکنیم، بگیم حالا شما از اینجا به بعد کار رو ادامه بده. اون وقت
به حرفتون گوش نمی‌کنه،
چون کل اقتصاد از خودشون گرفتن، منافع خودشون رو در اولویت قرار دادن.
همون نکته‌ای که آقای مشتری اشاره کرد،
منافع رو دارن در خطر می‌بینن، در صورتی که اصلا اینطوری نیست. هم مشکل اقتصادی حل میشه، هم مشکل اشتغال حل میشه، هم بودجه حل خواهد شد وقتی که کلیه امور رو ببینید. توی ما الان یه تلفیقی رو عمل کردیم، هم می‌خوایم سرمایه‌گذاری حالت سرمایه‌داری باشیم، هم می‌خوایم نباشیم، می‌خوایم دولتی باشیم. بعد به روش سرمایه‌داری می‌خوایم مالیات اخذ بکنیم از بخش خصوصی، ولی به سیستم دولتی میخوایم قیمت گذاری بکنیم. تو بخش صادراتمون میایم تولید کننده رو هیچ کاری بهش حمایت نمیکنیم، تسهیلات بانکی نمیدیم، همه کاری رو میگیم خودت برو انجام بده، خودت برو سرمایه گذاری کن. بعد میخوایم بریم صادرات کنیم، میگه ارزتو بیا با اگر تو کشور با این قیمت برگرد.